از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
گازت نمره 10 در رهگذار باد.
انشاءالله علاج و هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد.
استانبول حالا برای خیلی از ما شهر خاطره هاست، شهر خوشی های موقت، فرصت تجربه های معمول دیگرانی که آن چیزها برایشان روزمره است و برای ما اتفاقی بعید. شهر خیابان استقلال، تنگه بوسفور، سنگ فرش های خیس، شنیدن کلمه های فارسی در میان هیاهوی زبان ترکی و قربتی که آزارت نمی دهد. استانبول شهر دوست داشتن‌های خیلی از ماست، ولی گاهی می‌تواند چنان غریب باشد، چنان زندانت شود که انگار نه انگار چسبیده به تن وطن. همین جور که راه می‌روی توی خیابان‌هایش، بشوی تجسم عینی والله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود و این تو هر چیزی باشد. از همین ایران بگیر تا یاری که نیست، رفته، اصلاً نیامده. تو گذاشته یش دو رفته ای، می توانی فرخان امین الملک باشی، دیپلمات قریب دولت قاجار با دست خالی، بازیچه دست ایلچی نامرد بریتانیا که باید راه بیفتی از در خانه وزیر خارجه عثمانی به در خانه صدر اعظم دربار خلیفه ترک که بیایند و واسطه شوند میان تو و سفیر، که فقط بیاید و حرف بزند تا تو بگویی هرات را می دهیم، فقط دست از جنوب بکش، کشتی هایت را از خلیج فارس مان ببر و دست از سرزمین مان بکش. می توانی زار و نزار با تب نوبه بشینی جلوی صدر اعظم و بگویی چنان که اول عرض کردم، این بنده شخصا بر این مایل نیستم که محاربه ظهور کند و راضی بر این نمی شوم که من سبب ظهور محاربه هم بشوم. و احتمالا توی دلت بد و بیراه بگویی به این بخت و اقبالت، به این مأموریت لعنتی، و هی فاصله بیاندازی میان غرور زخم خورده‌ات و مسئولیتی که روی شانه‌ات افتاده. هی صدای خسته و ناچار اعلی حضرت همایونی تو گوشت بپیچد که البته البته امر به زودی بگذران، هر طور صلاح بدانی نگذار کار به محاربه سخت بکشد و الا چاره نیست، قبول کن. و با این حال به یاد دولت مردان عثمانی بیاوری که درد ایران فقط درد ایران نیست. اگر امروز ایران تکه پاره شود، فردا نوبت شماست. انذار بدهی، به ترسانی و آخر سر دست خالی این شهر را ترک کنی. این بار میخوام قصه فرخان امین الملک رو براتون بگم، نماینده ایران در مذاکره بر سر جنگ هرات. به گازت خوش اومدی. اصلیش ابو طالبه و حدود سال 1230 در کاشان به دنیا اومده و باباش میرزا مهدی خان از بزرگان کاشان بوده و نسلن در نسل به سلاطین خدمت کردن. این ابو طالب هم در جوانی راهی تهران میشه تا به خدمت فتحعلی شاه در بیاد. خیلی زود هم مورد اعتماد قرار میگیره و خدمت خاصه پیدا میکنه. ماجرای این هم که اسمش از ابو طالب به فرخ تغییر میکنه جالبه. مخبر السلطنه هدایت در این باره نوشته که ابو طالب و یه نوکر دیگه که هنگام سلام شاه کنار شاه می ایستادند مورد توجه همایونی بودند. یه بار شاه به ملک و شعرای دربارش میگه یه لقبی برای این دوتا بگو، اون هم میگه فرخ و شاروخ. اینجوری میشه که از اون به بعد معروف میشه به فرخ خان امین الدوله. بعدتر هم در زمان ناصرالدین شاه، یعنی حدود سال 1272 قبل از اینکه به مأموریت اروپا بفرستنش، یه نشان تمثال مکلل بهش میدن و از اون موقع به بعد ملقب میشه به امین الملک. همسرش هم دختر لطفعلی بیگ اصفهانی، خواهر حاجی خاتون، یکی از زنای فتحعلی شاه بود. اینها رو من به نقل از کتاب مخزن الوقایع میگم که در حقیقت سفرنامه فرخ خان به پاریسه و منبع اصلی ما در این نمره گازت هم هست. البته به قلم خود فرخ خان نیست و نوشته حسین ابن عبدالله سرابیه که همراه فرخ خان بوده. این کتاب با تعدادی سند و مدرک و پیشگفتار و غیره و زالک توسط انتشارات اساطیر منتشر شده. این که چی میشه که ابو طالب که نوکر خاصه شاهی در مراسمات سلام عام بوده میرسه به اینجا که یکی از مهمترین مأموریت‌های دیپلماتیک تاریخ قاجار بهش سپرده میشه داستان مفصلیه که من سعی میکنم خیلی خلاصه و تیتروار براتون بگم. 1252 مأمور دفع فساد در طبرستان و حاکم اونجا، مأمور تحقیق درباره شورش اصفهان، مأمور جمع مالیات گیلان، 1260 صندوقداری مخصوص محمد شاه و حاکم کاشان، 1267 با فرمان امیر کبیر مأمور وصول کل مالیات ایران، 1272 مأمور از طرف ناصرالدین شاه برای ساخت گنبد امامزاده حمزه و پیشنهاد فرستادن 42 نفر جوان ایرانی برای تحصیل در اروپا رو میده، 1276 هم عضو شورای دولتی و وزیر داخله. حتی یه دوره تا نزدیکی های صدارت هم پیش میره و البته در رقابت با سپهسالار شکست میخوره و بهش تکلیف میشه که یا پیشکار ولیعهد در آذربایجان بشه یا ولایت خراسان یا فارس رو قبول کنه، که اون هم در جواب اجازه میگیره که به کاشون برگرده. چند وقت بعدش که شاهزاده مسعود میرزا در راه پایتخت گزارش به کاشان میفته، احوال اون رو به عرض شاه میرسونه و اون دوباره به دربار برمیگرده و در سال 1283 یه جورایی میشه ابوالمشاغل دربار، یعنی علاوه بر اداره امور کاشان و اصفهان و نطنز و اداره گمرکخانه وزیر دربار هم میشه. دست آخر هم در سفر 1288 هجری قمری در اثر سکته قلبی در تهران فوت میکنه و در صحن کهنه حرم حضرت معصومه دفنش میکنه. من خیلی سعی کردم زندگیش رو خلاصه براتون بگم، اما از همین خلاصه‌ای که گفتم میشه فهمید که فرخ خان اونقدری مورد اعتماد شاهان قاجار بوده که حکم آچار فرانسه رو داشته و هر جا نیاز داشتن که کسی مورد وثوق به امور برسه، اولین نفری که بهش مسئولیت میدادند همین فرخ خان بوده. فرخ خان مورد وثوق 3 تا شاه بوده: فتحعلی شاه، محمد شاه، ناصرالدین شاه، همینطور 3 تا صدر اعظم: میرزا آقاسی، امیر کبیر و میرزا آقاخان. حتی تو اون دوره‌ای که به خاطر رقابت سر صدارت با سپهسالار مورد قهر و غضب هم شاه حواسش بهش هست.
شه سکندر حشمت به خواجه کرد خطاب که ای ارسطوی حکمت به دانش و تدبیر، بزرگ انجمنی ساز و وندران بنشان، مقربان خردمند و اولیای خبیر. پی سفارت پاریس اختیار نمای، یگان مردی هوشیار و کاردان و بصیر، بلند رتبه سفیری که دیده دوران ندیده باشد چنان بزرگوار سفیر. جناب اشرف اعظم یگان شخص نخست، گزید شخصی زانسان به دانش و تدبیر، مثال داد که سوی فرنگ بگراید، امین الملک به امر خدیو کشورگیر. جهان مجد و معانی جناب فرخان که از مکارم او چشم دولت است قریر، قبول اهل نظر گشت و چرخ تا نگرید، یکی بدیدش با صد هزار دیده نظیر. چو گشت عازم میر بزرگوار و فراشت، لبای فر سفارت فراز چرخ اسیر.
این شعری که شنیدید، البته اگه بشه اسمش رو شعر گذاشت، سروده تاج الشعرا میرزا نصرالله اصفهانیه به مناسبت عزیمت فرخان به اسلامبول و پاریس برای مذاکره با انگلیسی ها، بلکه بتونه اونا رو از خر شیطون پیاده کنه. تا الان یعنی در این سه نمره آخر یک نمای کلی از آنچه که سر ماجرای هرات اتفاق افتاده دستتون اومده. ماجرای این که اهمیت هرات برای ایران به صورت کلی و برای شاهان قاجار به صورت اخص چی بوده و اینکه سلطان مراد میرزا چجوری رفت و هرات رو تصرف کرد و حتی اجازه میخواست که به سمت هندوستان لشکرکشی کنه، اما با دستور صدر اعظم روبرو شد که باید هرات رو تخلیه کنه. حالا سوال اصلی اینه که چرا ایران مجبور شد به این مسئله تن بده؟ فرخان امین الملک وقتی با مأموریت دیپلماتیک از تهران را میفته، در اسلامبول و پاریس متوقف میشه که مذاکره کنه. این مذاکرات خیلی مهم و حساسه، اما قبل از اینکه به این مذاکرات بپردازم باید چند تا یادآوری مهم از نمره‌های قبل رو دوباره مرور کنیم. اولین نکته اینه که در نمره‌های 7 و 8 که الهه ماجرا رو به نقل از روزنامه براتون تعریف کرد، متوجه شدیم که انگلیسی‌ها بوشهر رو گرفتن و کشتی‌هاشون اونجاست و اعلام کردن که می‌خواهند پیشروی بکنن. در نمره قبلی هم دیدیم که قشون ایران به فرماندهی حسام السلطنه در هرات، یعنی فرسنگ‌ها، دورتر از ارتش بریتانیا قرار داره. این یادآوری ها رو داشته باشین پس ذهنتون که برای شنیدن ماجرای مذاکرات فرخان به شدت بهش نیاز پیدا میکنیم. فرخان خودش رو زمینی و دریایی به اسلامبول میرسونه. اول وزیر خارجه رو میبینه که ذکر این دیدار در سفرنامه اومده و بعد از اینکه چند روزی معطلش میکنن، بالاخره اذن میدن که به دیدار سلطان عبدالمجید بره. وصف امارت سلطانی هم جالبه. نویسنده سفرنامه نوشته که 100 نظامی و 3 نفر سرهنگ با لباسهای قرمز و خیلی پاکیزه سلام نظامی دادن. در اصلی امارت 12 پله وسیع از سنگ مرمر داشت و اینا وارد یه اتاق بزرگ میشن. تشریفات خاص ورود به قصر رو هم توضیح میده که غلامان خاص سلطانی با لباس ماهوت آبی صف کشیده بودند و در سر کلاه قرمز گذاشته و ابلق زده ایستاده سلام دادن. بعد هم توضیح میده که بالاخره بعد از این همه تشریفات خدمت سلطان رسیدند و نامه ناصرالدین شاه رو تقدیم سلطان کردند و سلطان هم نامه رو به وزیر خارجه داد و بعد هم با هم احوال پرسی و تعارفات رایج دیپلماتیک انجام دادند. بعد از این ماجرا هم شرح مذاکرات فرخان با فؤاد پاشا وزیر خارجه عثمانی رو میاره که در اون قشنگ مشخصه که امین الملک داره زمین چینی میکنه، عثمانی در این ماجرایی که بین ایران و انگلیس پیش اومده طرف ایران باشه.
مراتب روابط دوستی که از روی حقیقت باشد، صفت مخصوصه معنویت پیدا می نماید که هرگاه فیما بین آن دو دولت دوست خالص نفع و ضرری ظهور نماید، چنان که پایه دوستی طرفین از روی حقیقت و نفع و ضرر هر دو راجع به هم دیگر است، اولیای دولت ایران را منظور این است که این دوستی در تحت شق ثانوی باشد، یعنی رابطه الفت و مودت بین دولتین اسلامیتین به جایی منتهی شود و در جایی صورت استقرار پیدا نماید که فی الحقیقه این دو دولت بزرگ بالاشتراک نفع و ضرر طرفین را از همدیگر عد فرمایند و موافق هر عقل ذی شعوری از افراد انسانی این کیفیت سزاوار شأن این دو دولت علیه خواهد بود. زیرا چنان که مسلم است دول یوروپ که ساعت به ساعت ترقی و وسعت در هر خصوص پیدا می نمایند، عمده این است که آمیزش زیادی به همدیگر تحصیل کرده اند. اولیای دولت علیه ایران زیاده تأسف می کنند که با وجود جهت جامعیه اسلامیه چرا باید در میان این دو دولت روز به روز الفت باطنی گرمتر نگردد.
فرخان داره میگه بابا این دولت‌های اروپایی که این همه پیشرفت کردن با همدیگه خوبن، ما هم مسلمونیم، شما هم مسلمونید، بهت رفیق باشیم. یه گریزی هم به اختلاف ایران و انگلیس میزنه. در جواب هم وزیر خارجه میگه آره خبر دارم به اختلاف خوردیم، ولی اوضاع جهان عوض شده و غرب که شلوغ میشه شرق هم به هم میریزه. حالا امیدوارم که این قائله ختم به خیر بشه و کارتون به جنگ نکشه. ادامه این گفتگو هم خیلی جالبه. موضع فرخان اینه که ما جنگ نمیخوایم، ولی اینا نمیان مذاکره کنیم. واقعا هم همینطور بوده. وقتی فرخان در استانبول بوده کلی پیغام و پسغام به سفیر انگلیس میده که آقا بیا بشینیم حرف بزنیم، ولی اونا پاسخ نمیدن. بعد هم به وزیر خارجه عثمانی میگه که شما بیاین واسطه بشید که اینها راضی به مذاکره بشن. وزیر خارجه منمون میکنه و میخواد بپیچونه، بعد شروع میکنه به تهدید کردن غیر مستقیم فرخان و ماجرای محمره رو پیش میکشه.
در باب بندر محمره که به جانب ایران ترک شده، همین حالت قهر حاصل بود، زیرا که دولت علیه آنجا را ملک خود می دانست و حالا که فیما بین دولت ایران و انگلیس برودت ظهور کرده و پیشنهاد دولت انگلیس این است که آنجا را به هیئت تصرف درآورد، جای آن داشت که دولت علیه به این خیال باشد که چون بندر محمره ملکی مرا از ید تصرف من بیرون کردند، حالا هر که متصرف می شود خود داند. معهازا کمال ملاحظات حاصل است که هرگاه آنجا را انگلیس ضبط نماید، اولا بیرون آوردن آن از دست انگلیس کمال اشکار را دارد و ثانیا تا چه درجه به آن صفحات عربستان مضرت خواهد رسید و از این حیث کمال تزر.
ارسال 3 ساعته، سرویس جدیدی از دیجیکالا. کافیه به دیجیکالا سر بزنید و از میون میلیون ها محصول کالاتون رو انتخاب کنید و با امکان ارسال 3 ساعته اون رو همون روز و در جایی که دوست دارید تحویل بگیرید. ارسال 3 ساعته سرویس جدیدی از دیجیکالا است.
حس کمال تزلزل حاصل است.
یعنی داره تهدید میکنه که شما محمره رو از ما گرفتید و بالاخره عهدنامه کردیم، ولی علی‌الظاهر انگلیس میخواد اونجا رو اشغال کنه. حالا کی میخواد انگلیس رو از محمره بیرون کنه؟ در حقیقت داره میگه هر کی محمره رو از انگلیس بگیره مال خودش میشه. داستان محمره رو از نمره دوم میرزا طی‌خان باید خاطرتون باشه، سر معاهده ارزنت و روم حق حاکمیت ایران بر خرمشهر برای ایران تثبیت میشه. اما فرخ خان کلن موضوع رو عوض میکنه و زمین بازی رو تغییر میده، به طوری که در نهایت وضعیت یک جوری میشه که انگار به نفع عثمانیه که واسطه مذاکره بشه. فرخ خان چیکار میکنه؟ اول موضوع اختلافات مرزی رو پیش میکشه و به صورت طلبکار میگه شما فلانجا و فلانجا قصور کردید. بعد بحث عباس میرزا برادر ناتنی ناصرالدین شاه رو پیش میکشه که قبلا در نمره های قبلی هم بهش اشاره کردیم، که در عراق امروزی که در آن دوره جزء خاک عثمانی بوده تبعید بوده، و میگه این والی شما با شاهزاده ما بدرفتاری میکنه، این باعث کدورت شاه ما شده و غیره و غیره. ماجرای بی احترامی به زوار ایرانی در عتبات و همچنین در حج رو پیش میکشه. بعد هم چند تا مسئله دیگر رو رو میکنه و آخرش هم به وزیر خارجه میفهمونه که قضیه فقط قضیه محمره نیست، اگه به اون گیر بدین ماجرا بیخ پیدا میکنه. در آخر ماجرا هم میگه
اولیای دولت علیه ایران احترامات خیرخواهانه خود را مرعا می‌دارند که این مسئله برودت فیما بین دولتین ایران و انگلیس برطرف شود و مبدل به سلم و مصافات خواهد گردید، ولی از قراری که تواتر می‌نماید دولت انگلیس در تدارک فرستادن کشتی جنگی به سرحدات ایران می‌باشد. خدا ناخواسته هرگاه این مسئله منتهی به محاربه بشود، دولت انگلیس کشتی جنگی داخل به شط العرب بکند، تکلیف آن وقت دولت ایران چه خواهد بود و دولت عثمانی در این باب چه مطالعه فرموده و چه تدبیر کردند؟
بعد وزیر خارجه میخواد قضیه محمره رو دوباره پیش بکشه که فرخ خان میگه
مقدمه محمره امریست که گذشته است، حرفی در سر آن نیست. حرف در سر آن است که دولت انگلیس را حق صلاحیت نخواهد بود که کشتی جنگی داخل شط العرب نماید، زیرا که شط مزبور متعلق به دولت ایران عثمانی است. بدون حق و صلاحیت چگونه شخصی غرضی که مغایر اصول عمومی است میتواند بکند؟
اینجا داره میگه که آقا ما مگه قرار نذاشتیم حق حاکمیت شط العرب بر ایران و عثمانیه؟ الان انگلیسی ها بخوان بیان موضع شما چیه؟ اصلا از کجا معلوم که اونا بیان اینجا و به شما کار نداشته باشن؟ اینجا وزیر خارجه مذاکره رو جمع میکنه و میگه باید برم به اولیای دولت عثمانی بگم. یه جورایی کم میاره در حقیقت. ملاقات با وزیر خارجه، یه ملاقاتی بین امیرالملک و صدر اعظم عثمانی برقرار میشه که آن مکالمه هم خیلی جالبه. خلاصه گفتگو اینه که فرخ خان میگه من از وقتی به استانبول اومدم از طرق مختلف پیغام برای سفیر انگلیس فرستادم که بیایید مذاکره کنیم، اونا هم رد کردن. بعد برای صدر اعظم کل ماجرای مراودات ایران و انگلیس از زمان محمد شاه و میرزا آقاسی تا زمان حاضر رو که شامل ماجرای میرزا هاشم و مسئله هرات هست رو توضیح میده. بعد هم میگه که ما وقتی به انگلیسی ها میگیم بیاید مذاکره کنیم، سفیرشون میگه که از طرف دولت معزون نیست و نمیتونه مذاکره کنه. بعد صدر اعظم به فرخ خان میگه که شما دستگیرتون شده که اینا چی میخوان؟ فرخ خان هم جواب جالبی میده.
هرچه من با تحریرات و وسایل دیگر پیغام به جناب ایلچی کبیر انگلیس دادم و مأموریت خود را بیان کرده ام، با واسطه آدمهای خود همین جواب به من رسیده است که من مأمور و معزون از جانب دولت خود نیستم که گفتگو نمایم. آن وقت ملاقات با او میسر می شود که صراحتاً بنویسید و سریعاً عقب کشیدن قشون دولت ایران را از هرات بدون مکالمه و مذاکره از جانب دولت خود تعهد نمایید.
در حقیقت پیش شرط مذاکره رو تخلیه هرات قرار داده بودن و فقط هم به این مسئله بسنده نکرده بودن. در ادامه میگه
این دفعه که آدمهای جناب ایلچی نزد بنده آمده بودند، ماده تأمین خسارات هرات را هم تازه علاوه کردند و علاوه بر اینها در همه جا به تواتر رسیده است که از جانب دولت انگلیس اولتیماتوم به دولت ایران فرستاده شده است. هرچه سوال و تجسس کردم که آیا این فقره اصل دارد یا نه، حقیقتش معلوم نگردید و از جانب ایلچی انگلیس هم سوال کردم که اینطور جواب داد که به استهزار من اولتیماتوم به ایران نرفته است. مسئله به میان نمی آید که هر طور است انجام به اقدام امر شود، وانگهی در صورتی که اولتیماتوم به ایران برود، از آنجا که اولیای دولت علیه ایران مختار امورات خود هستند، به تبع مأموریت من در این صورت موقوف خواهد بود. به جناب صدر اعظم معلوم است در این حالت تا چه درجه ماده اشکال پیدا می نماید.
انگلیسی بهش گفتن نه تنها باید هرات رو تخلیه کنید، بلکه باید خسارت جنگ رو هم بدید. فرخ خان هم در اینجا به نوعی هوش به خرج میده و میگه من این مسئله رو به تهران نگفتم، چون اگه بگم عملا مأموریت من ختم میشه، چون دیگه جای مذاکره نیست، یعنی اصلا حرفش هم نزنید. در ادامه این مذاکره فرخ خان از صدر اعظم میخواد بره واسطه بشه که سفیر انگلیس بیاد پای مذاکره. صدر اعظم هم میگه هر کاری که بتونم میکنم، اما موضع ایران درباره تخلیه هرات چیه؟ من باید بدونم که بتونم پادرمیونی بکنم. جواب فرخ خان هم هوشمندانه است.
میخواهم که این نکته را خدمت جناب صدر اعظم بیان و اظهار دارم که اولا اگرچه مشهور و متواتر گشته است که دولت انگلیس تدارک محاربه را با دولت ایران کرده و کشتی های جنگی به سمت ابوشهر فرستاده و حتی در این خیال بوده است که از طرف بصره هم کشتی به آن سرحد داد بفرستد، ولیکن دولت علیه ایران به حمدالله از طرف شیراز و بصره و محمره و غیره به تقابل و تدافع میتواند پردازد و چندان اندیشه ندارد. حرف در سر این است که محاربه خوب نیست و این را هم میگویم که دولت انگلیس پول زیاد دارد و دولت ایران آنقدر پول ندارد. چون این محاربه خدا نکرده بشود، شبهه نیست به طول خواهد انجامید. محض به ملاحظه این که اسلحه خیر کوشیده قرار امر را گرفتن اولاتر است.
میگه اولا اینجوری نیست که ما دست بسته باشیم و نتونیم بجنگیم. اما کلن جنگ خوب نیست. درسته ما آبادگی جنگو داریم، چه کاریه وقتی میشه جلوی جنگ رو گرفت؟ ثانیاً دولت ایران اصلا پول نداره که بده. بعد هم در ادامه میگه اصلا مگه کسی جرأت داره این موضوع رو به ناصرالدین شاه بگه؟
دیگر این که تعهد نمودن و عقب کشیدن قشون دولت ایران را از هرات، بنده شخصا به این ملاحظه که محاربه روی ندهد و دوستی دولت انگلیس از دست نرود به وجهی که جناب صدر اعظم صلاح دانند تعهد میکنم و سند میدهم. ولی کیفیت تضمین خسارات هراتی دوباره ظهور کرده است که در دستورالعمل من نیست. وانگهی به اعتقاد شخصی من قدرت و یارای احدی نیست این فقره را به خاک پای اعلی حضرت ولی نعمت من عرض نماید و معلوم جناب صدر اعظم است که گوش ایران تا حال این گونه چیز را نشنیده است و بلکه نصف ایران اگر برود بهتر از این است که به زیر این بار گران برود. از آنجا که بنده در این باب دستورالعملی ندارم، ممکن و متصور نخواهد بود که در این خصوص چیزی بگویم. چنان که اول عرض کردم، این بنده شخصا بر این مایل نیستم که محاربه ظهور کند و راضی بر این نمی‌شوم که من سبب ظهور محاربه هم بشوم.
چند روز بعد هم باز دیدار با صدر اعظم تکرار میشه. در حقیقت ایران و انگلیس در اینجا دارن با واسطه عثمانی مذاکره میکنن. در این مذاکره دوم هم نکات خیلی مهمی مطرح میشه. هوش و ذکاوت فرخان هم مشهوده. انگلیسی ها هم هر دفعه یه شرطی روی شروط قبلی اضافه میکنن. مثلا این دفعه میگه نه تنها باید هرات رو تخلیه کنید، همینطور خسارت بدید، بلکه اصلا باید یه توافقنامه جدید تجارتی با انگلیس ببندید. باید در همه شهرهای ایران ما قنسول داشته باشیم. از این طرف فرخان هم کم نمیاره و مدام سعی میکنه کاری کنه که عثمانی هم بیاد وسط. مثلا وقتی صدر اعظم عثمانی از قول انگلیسی ها میگه که افغانستان برای انگلیس مهمه چون مانع حمله روسها به هند میشه، فرخان در جواب میگه که ما اصلا کاری به روسها نداریم، حتی اینا میخواستن که از خاک ما به شما حمله کنن، ما به خاطر اینکه دو تا دولت مسلمون بودیم نذاشتیم. یه منتی هم سر صدر اعظم میذاره. بعد هم میگه فرضاً بخواد بین ما و انگلیس جنگ بشه، شما میخواید بذارید که انگلیسی ها از شطور عرب بیان بالا؟ که جواب صدر اعظم واقعاً مهمله و میپیچونه قضیه. در ادامه هم میبینیم که مدام نامه نگاری هایی بین فرخان و سفیر انگلیس از یه طرف و فرخان با میرزا آقای نوری از طرف دیگه میشه. تقریبا هر دفعه که یک نامه بین فرخان و سفیر انگلیس رد و بدل میشه، اونا یه شرط به شروطشون اضافه میکنن. من وقتی این نامه ها رو میخوندم همشون جذاب و جالبن، اما اگر میخواستم توی پادکست بیارم واقعا طولانی میشد. برای همین فقط یکیشون رو میارم که نامه ایه که فرخان به میرزا آخان نوشته و کل ماجرا رو شرح داده.
خداوندگارا، در حینی که دیروز میخواستم پاکت ها را مهر بکنم، یک دو نفر نایب به ایلچی کبیر وارد منزل بنده شدند و گفتند دیشب 3 ساعت از غروب گذشته از ایلچی کبیر انگلیس برای شما کاغذ رسید. الان کاغذ او را برای شما میخوانم. تا 1 ساعت مهلت دارید و جواب هم آسان است، یا بلی یا خیر. اما اینقدر بدانید که دقیقه آخر است. بعد از این گفتگو کاغذ ایلچی را در آوردند. مضمون آن از این قرار بود.
مضمون نامه انگلیس این بود که یا همین الان تضمین میدین و اعلام رسمی میکنین که بدون هیچ شرطی هرات رو تخلیه کنین و جمعی خسارات رو هم بپردازین، یا حسابتون با جنرال اوترامه که با کشتیهاش توی بوشهر لنگر انداخته. بعد هم در ادامه نامه فرخان می نویسه
این کاغذ را خواندند و به طورهای صریح جواب قطعی خواستند. بنده به 1000 نوع طرح و قهر و ملایمت از ایشان تا غروب مهلت خواستم، ولی پیش از آن که بروند یک کاغذ علاهده که ایرچی انگلیس محرمانه به ایشان نوشته بود و راجع به بنده می شد از برای من ترجمه زبانی نمودند. از مضمون کاغذ مزبور آنچه به خاطر من مانده از این قرار است: دستورالعمل من حکمی است، دیگر فرصتی باقی نمانده است. من تا به حال به جهت تسهیل امر آنچه در قوه داشتم اهتمام نمودم، اما مخشوشکاری های صدر اعظم نگذاشت که کار بگذرد و به واسطه آن قسم حرکات خود دولت را در خطر و پادشاه خود را بی‌دوست گذاشت. آنچه که میگوییم فوری و قطعی است و در این دقیقه آخری امین‌الملک اگر به دولت خود صادق است، وقت آن است که پادشاه و دولت خود را و دولت و رئیس خود صدر اعظم را از این ورطه نجات دهد.
امین‌الملک در ادامه این نامه می نویسه که من بعد از اینکه فرستاده ایلچی انگلیس رفت نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم که چی کار کنم. اگه جواب ندم که رسما اعلام جنگ و ایران ناچاره که با انگلیسی ها بجنگه. اما اگه قبول کنم شرطشون رو، شاه خودش مخیره که یا بپذیره شرط رو یا بجنگه. در حقیقت میگه من پذیرفتم، اما تصمیم نهایی با خود شاهه. اگه خواست جنگ را بندازه مختاره. بعد هم میگه در آخر مجبور شدم چنین جوابی به ایلچی بدم:
من صریح به جناب شما اعلام میکنم حاضر هستم که دولت ایران را متعهد بسازم که عساکر خود را از هرات و از خاک هرات بلادرنگ پس بخواهند و نیز حاضر هستم که در باب تلافی نقدی خسارت اهل هرات با آن جناب قراری که متضمن رضایت باشد بگذارم. احتیاج به اظهار نیست که بر فدوی چه گذشت تا این کاغذ را نوشتم. اینقدر عرض می کنم که در این 10 روز آخری صدمات انگلیس علل خصوص این ضرب آخری مرا 30 سال پیرتر کرده. البته خواهید ملتفت شد که کاغذ من باز موافق دلخواه ایلچی نشده و باز یقین ندارم که به این قطعها راضی خواهند شد یا اینکه باز قطع مراوده خواهند نمود. بنده هنوز هم نمیتوانم عرض بکنم که کار را خواهم توانست گذراند یا خیر. اینقدر میدانم که حتی المقدور در اتمام امر خواهم کوشید.
این فقط یکی از نامه هاست. از این دست نامه نگاری ها مرتب انجام شده. حتی توی نامه بعدی که فرخ خان میده از زیر بار خسارت دادن شونه خالی میکنه، اما انگلیسی ها مدام فرخ خان رو لای منگنه قرار داده بودن. واقعا تکلیف آدم چیه؟ یه حرفت میتونه نقطه آغاز جنگ باشه. تو اون دوره تصمیم برای جنگیدن با انگلیسی ها تصمیم راحتی نبود، اونم وقتی که مرد جنگید با قشون توی هرات هستن. واقعا معلوم نبود چه اتفاقی قراره بیفته. اون دوراهی که ناصرالدین شاه درش گیر کرده بود این بود که یا به حرف حسام السلطنه گوش بده و از جنگ نترسه و لشکریان هم به جای این که برگردن به ایران برن و در هند با انگلیسی ها رو در رو بشن و دعا کنن که انگلیسی ها واقعا نتونن از براز جون بالاتر بیان، یا اینکه هر طور شده ولو به قیمت هرات با انگلیس به صلح برسن. شما جای ناصرالدین شاه بودین انتخابتون کدوم راه بود؟ انتخاب شاه که این بود:
امین الملک، کاغذهای تو رسید. همه را به دقت ملاحظه کردیم و به تکالیف سخت دولت انگلیس مطلع شدیم. اگرچه قبول هر فقره از آن ضرر واضح و نمایان از برای دولت ایران دارد، اما تدارک کلی دولت انگلیس و یقین به استدامت این خصومت و جنگ و حالت حالیه دولت ایران مقتضی نیست که تمکین به کشیدن این رشته شود. کمال سعی و اهتمام را در تسهیل آن تکالیف بکن. اگر کلن یا بعضن تخفیفی دادی، خدمت کلی است که به دولت کرده ای، و اگر ایلچی کبیر انگلیس هیچ تخفیف ندهد و در اجرای تکالیف 5 اصرار داشته باشد و ببینی که کار از دست می رود، البته قبول کن و نگذار کار به جنگ و جدال بکشد تا ببینیم بعد از این فضل خدا و همت ائمه هدا چطور مساعدت در تقویت و پیشرفت کار این دولت خواهد کرد.
اگه فرخان در اسلامبول میمون احتمالاً هر روز یه شرط جدید روی شروط انگلیسی ها میومد. برای همین اصلاً صلاح نبود که فرخان بمونه. فرانسوی ها کشتی خودشون رو برای بردن فرخان به پاریس میفرستن و اون هم با سلام و صلوات اسلامبول رو ترک میکنه. ادامه سفرنامه ماجراهایی است که فرخان در ناپل و مارسی داره و تعجب ایرانی ها از پیشرفت‌های فرانسوی ها، به خصوص وقتی کاروان ایرانی ها با پدیده‌ای به نام راه آهن و قطار مواجه میشن و بخشی از سفر به وسیله قطار انجام میشه. ایرانی ها رسما از سرعت حرکت قطار در عجبن. همینطور وقتی به پاریس میرسند و روشنایی شهر رو در شب مشاهده میکنند حیرت میکنند. توصیفاتی که از شانزلیزه و عمارت لوور اومده نشان از ذوق و حیرت ایرانی هاست. بعد هم به حضور امپراتور و امپراتوریس فرانسه میرسند که با ندیمه ها و نوکرهاشون منتظر حضور کاروان نماینده پادشاه ایران بودند. فرخان هم نامه تهنیت و سلام ناصرالدین شاه رو تقدیم امپراتور میکنه. در ایامی که فرخان در پاریسه، میزبان برای تکریم میزبان از هیچ کاری کوتاهی نمیکنه. از تشریفات خاصه و دید و بازدید گرفته تا مجلس باله و رقص. علاز ظاهر خود نویسنده چیزی که براش خیلی به چشم اومده حضور زنها و مردا کنار همه. یه جایی از یک کارنوال که برای یک جشن خاص برپا شده بوده می نویسه که
بعضی مردان لباس زنان و بعضی زنان لباس مردان می پوشند و در میان آن لباس تبدیل در هر جا هر گونه صحبت ممکن و هر گونه شوخی و ظرافت.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه‌گذاری مستقیم روی دارایی‌های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه‌گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی می‌سازه. با این کلاس جدید دارایی می‌تونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
شوخی و ظرافت و گستاخی معفو است و هر گونه شوخی را با زنها میتوان کرد و هر زن را بدون سابقه و آشنایی بنای تعریف صورت گذاشته میتوان بوسید و در بوسه آزادی تام حاصل است. از هر جا و از هر کس باشد از هیچ کس تعرضی نخواهد بود. اگر بر فرض زنی به مقام تعرض براید، همه مردم او را سرزنش میکنند که این مجالس برای عیش مهیا و آزادی تام در میان ملت برای صحبت حاصل است. اگر شما را تنفری از این حرکت ها بود، نمی بایست داخل این مجلس بشوید.
بعد از چند روز اقامت در پاریس و انجام تشریفات دیپلماتیک و ایزن تفرج و گشت و گذار، بالاخره موقع انجام مذاکرات صلح میشه. دولت انگلیس به سفیر خودش کاولی در پاریس اجازه مذاکره با فرخان رو داده بود. البته از اونچه که در این سفرنامه اومده به نظر میاد موضوع زیادی برای مذاکره وجود نداره. در حقیقت فرخان اصل هنرش رو در استانبول انجام داده بود و وقتی به پاریس میرسن موضع دو طرف مشخصه. همه چیزهایی که میخواهند هم مشخصه. امپراتور فرانسه هم واسطه شده بود و خیلی حرفی برای گفتن نمونده بود. بنابراین تقریبا مفاد عهدنامه پاریس مشخص بود.
اعلی حضرت خورشید رایت اقدس همایون، پادشاه اعظم و شاهنشاه بالاستقلال کل ممالک ایران و اعلی حضرت شاهنشاه انگلیس، هر دو علی السویه از روی صدق مایل این هستند که مصایب جنگی را که منافی میل و مکنونات دوستانه ایشان است رفع نمایند و روابط دوستی که مدت مدیدی فی مابین دولتین علیتین برقرار بوده مجدداً به یک صلحی که بر وفق فواید طرفین باشد بر بنیان محکم برپا نمایند. لذا برای اجرای این مقصود مطلوب اعلی حضرت پادشاه ایران جناب جلالت مآب مقرب الخاقان فرخان امیرالملک سفیر کبیر دولت علیه ایران صاحب تصویر همایون و حمایل آبی و دارای کمر مکلل به الماس و غیره و غیره و غیره را و اولیا حضرت پادشاه انگلیس جناب مجدد نساب هنری ریچارد چارلز بارونکاولی از امنای دولت انگلیس و از اعضای مشورت مخصوصه مبارکه اولیا حضرت پادشاه انگلیس حامل نشان بزرگ سلک شریف حمام و سفیر کبیر مخصوص و مختار دولت انگلیس در نزد اعلی حضرت امپراتور فرانسه و غیره و غیره و غیره را وکلای مختار خود تعیین فرمودند و ایشان بعد از آنکه اختیارنامه‌های خود را ابراز و مبادله نمودند و موافق ترکیب رسمی دیدند، فصول زید را مقبول و مقرر داشتند.
احتمالاً مفاد عهدنامه رو میتونید حدس بزنید. ایران هرات رو تخلیه میکنه و بالکل هیچ گونه ادعایی درباره شهر هرات و ممالک افغان نباید داشته باشه و قرار میشه که دو طرف اسرایی که دستشون دارن رو آزاد کنن. انگلیس هم البته تضمین میکنه که افغانها باعث تشویش اذهان ایرانی ها نشن. البته انگلیس لطف میکنه و این حق رو به رسمیت میشناسه که اگه یک موقعی از سوی افغانها به سرحدات ایران تعدی شد، ایران حق پاسخ دادن داره. شاه ایران تضمین میکنه که کسانی که به ایران خیانت کردند و با انگلیس مراوده داشتند تنبیه و تعقیب نشن. قرار میذارن که بعد از امضای این تعهدنامه بلافاصله سفیر انگلیس روانه تهران بشه، مشروط به این که بعد از این هیچ یک از رعایای ایران رو بالفعل در نوکری سفارت و قنصولها نذارن. همچنین انگلیس تعهد میکنه که سریع نیروهاش رو از ایران خارج کنه و برای خروج از ایران هزینه تحمیل نکنن. حتی قرار میذارن که برای تحصیل آذوقه شون پول آذوقه رو بدن. متن عهدنامه رو که نگاه میکنی اولش بهت بر میخوره. اینکه ایران از حق مالکیتش بر سرزمین خودش میگذره. اینکه انگلیسی ها چند تا کشتی میارن جنوب ایران و ایرانی ها رو هول بر میداره و به دست و پا میفتن که جنگ نشه. واقعا هم برخورنده است، ولی سوالی که باید بهش جواب بدیم اینه که واقعا چه تصمیمی میشد گرفت؟ یک بار دیگه به اون دوراهی که ناصرالدین شاه درش گیر افتاده بود فکر کنید. لشکریانی که در هرات میخوان برن به سمت هند و بجنگند و قشون دشمن در بوشهر. دشمن هم ابرقدرت اون دوره جهانه. آره برخورنده است و تحقیرآمیز. من هیچ دلم نمیخواست که حتی یک لحظه جای فرخ خان باشم و این تحقیر رو به چشم ببینم و لمس کنم. فرخ خان هم همه تلاشش رو کرد و از متن عهدنامه هم میتونیم این تلاش رو ببینیم. همین که ایران پول اضافی به انگلیسی ها نمیده و انگلیسی ها مجبورن آذوقه مورد نیازشون رو بخرند، همه زوریه که فرخ خان میتونسته بزنه. به هر حال حالا مونده که این ملت ملت بشه و این دولت دولت. چیزی که شنیدید نمره دهم پادکست گازت بود. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسرویگانه منتشر میکنیم و مروری بر مطبوعات ایران در دوره قاجار، مشروطه و اگر عمری باقی موند پهلوی اول.
روش ما در گازت به این صورته که من در نمره های فرد متن روزنامه رو روایت میکنم و صادق توی نمره های زوج به آدم ها و اتفاقاتی که به اون نمره مربوط میشه میپردازه. البته به استثنای این دو نمره اخیر که مربوط به هرات می شد و من توی دو نمره پشت سر هم روزنامه رو روایت کردم و صادق هم دو نمره پشت سر هم درباره آدم ها گفت.
از اونجایی که نظر شما برای ما خیلی مهمه، در این دو سه نمره آخر فهمیدیم که خوندن متنای اصلی توسط خودمون خیلی ایده خوبی نبود. بنابراین تشکر میکنیم از علی امینی عزیز که زحمت متنای اصلی این نمره رو کشید و همینطور سحر سخایی که آهنگ تیتراژ رو برامون ساخت و همینطور حمیدرضا رفعت نژاد عزیز که زحمت طراحی لوگو و کاور آرت رو کشید.
گاجت رو دوست داشته باشین و به دیگران هم معرفی کنین. قربونشون.
الله علی نور هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.